بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مباحث اصول عملیه در سال گذشته بحث براءت رو رسیدیم به دلیل عقلی برای براءت، ادله دیگر رو ذکر کردیم و رسیدیم به دلیل عقلی که دلیل چهارم هست و اصولیین در شبهات حکمیه و موضوعیه چه تحریمیه و چه وجوبیه قائل به اصالت البراءه هستند و دلیل چهارم بر این مدعای خودشون رو عقل قرار دادن. دلیل اول قرآن بود، آیات متعدد بود که ما مباحثش رو مفصل مطرح کردیم و دلیل دوم هم روایات بود، اون هم به صورت مبسوط مطرح شد و دلیل سوم اجماع و دلیل چهارم دلیل عقلی. در مورد دلیل عقلی معروف و مشهور این است که عقل حکم می کند به قبح عقاب بلا بیان در موردی که ما برای تکلیف شارع یک بیانی و طریقی نداشته باشیم. اگر شارع بخواد بر مخالفتمون تکلیف ما رو عقاب بکند، عقل میگوید این عقاب قبیح، حکم میکند به قبح عقاب بلا بیان. حالا البته دو مبنای کلی وجود داره. یک مبنا این است که عقل شأنیت برای حکم رو نداره، حکم فقط مخصوص برای مولاست، عقل هیچ شأنیتی نداره غیر از ادراک واقعیات. ادراک میکنه که این فعل آیا اقتضای حسن داره یا اقتضای قبح داره، این فعل مصلحت دارد یا مفسده داره. عقل همین مقدار واقعیات افعال و اشیا رو درک میکنه، اما خود عقل دارای حکم نیست. اون وقت کسانی که این مبنا رو قائلن مثل مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، اینها وقتی در یک جایی میگن حکم العقل، مرادشون از حکم العقل همون بناء العقلا است. مرحوم اصفهانی بین حکم عقل و بناء عقلا فرقی قائل نیست. بناء عقلا یعنی اون چه که عقلا بر او اتفاق نظر دارن، این یک مبنا. اما مبنای دوم که مشهور قائلن میگوین که عقل دارای حکمه و مقصود از حکم این است که عقل اگر یک فعلی ملائم با عقل باشه اون فعل میشود حسن، اگر یک فعلی منافر با عقل باشه، منافر با قوه عقل باشه، اون فعل می شود قبیح. که ملاک دیگه بناء العقلا نیست، ملاک منافرت و ملائمت با قوه عاقله است. اون وقت ثمره این دو مبنا در فرض شک ظاهر میشه. ما اگر در یک موردی شک بکنیم که آیا یک فعلی حسن هست یا قبیح، بر طبق مبنای اول مراجعه می کنیم به مبنای عقلا و ببینیم آیا عقلا در اون مورد قائل به حسنن یا قول. اما در مبنای دوم اگر ندانیم یک شیئی موافق با قوه عاقل است یا مخالف، ملائم یا منافر، اینجا به همین حالت شک باقی میمونه، دیگه علاجی نداره. که حالا این دو مبنا رو فقط خواستیم یک اشاره اجمالی برش بکنیم. طبق مبنای اول وقتی میگیم عقل حکم میکند به این که عقاب بلا بیان قبیحه، این معناش است که عقلا چنین بنایی دارن. عقلا میگن اگر یک مولای بخواد عبد خودش رو عقاب بکند بدون اینکه نسبت به تکلیف متوجه به اون عبد بیانی برای این عبد رسیده باشه، عقلا میگوین این عقاب قبیحه. و عقلا فرقی بین مولای عرفی و مولای شرعی نمیگذارن، میگن شارع هم به عنوان احد العقلا و رئیس العقلا باید یک چنین عملی داشته باشه. اگر بخواد در یه تکلیفی بدون اینکه بیانی برای مکلف رسیده باشد، این مکلف را بر مخالفت اون تکلیف عقاب بکند، این قبیح. اما طبق مبنای دوم اصلا ما کاری به عقلا و اتفاق العقلا و بنا العقلا نداریم. بگیم عقل من حیث هو عقلون و من جهت القوة العاقله تدرک، و قوه عاقله این رو درک میکند که عقاب بلا بیان قبیحه. و اگر شارع بخواد در یه مورد مشکوک و مجهولی عبد رو عقاب بکند، این قبیحه. فرق این دو مبنا در تفسیر این قاعده ظاهر میشه که طبق مبنای اول قاعده قبح عقاب بلا بیان یک اجماع عقلا و بناء العقلا، اما طبق مبنای دوم یک حکم عقله، یک ادراک عقلی. خب طبق مبنای مشهور حکم داره دیگه، ازا همین رو گفتیم. چرا طبق مبنای دوم همین میشه دیگه؟ طبق مبنای اول قاعده قبح عقاب بلا بیان معناش این است که عقلا اجماع دارن، یه اتفاقی است که عقلا دارن، عقلا اتفاق نظر دارن بر این که عقاب بلا بیان قبیحه. اما طبق مبنای دوم کاری به عقلا و اتفاق العقلا نداریم. ما خود عقل من حیث هو عقلون درک میکنند که شارع در موردی که بیان نداره اگر بخواد عقاب بکند، این عقاب قبیحه. رو مبنای اصفهانی چرا؟ ببینید رو مبنای اصفهانی حکم العقل و بناء العقلا یکیه، اما رو مبنای مشهور اختلافه، یعنی جدا میشن از هم. البته قد یتفق، یعنی گاهی اوقات ریشه اتفاق العقلا یک حکم عقلی هم هست. مشهور بناء العقلا رو به عنوان سیره عقلایی حجت میدونن، بله، ولو به اونم برنگرده بعدا، مثل سیره هایی که الان موجوده از باب این که سیره عقلاییه است که شارم ردی نکرده. از همین جهت عرض میکنم که این یه تفسیر اجمالی از قاعده قبح عقاب بلا بیان. حالا در اینجا آمدن گفتن دلیل عقلی بر براءت، قاعده قبح عقاب بلا بیان، در سه مقام و در سه جهت ما در اینجا باید بحث رو دنبال بکنیم. جهت اولا این است که این قاعده آیا فی نفسها صحیح یا نه، اصلا آیا چنین اتفاقی رو عقلا دارن یا نه، یا چنین حکمی رو عقل داره یا نداره، این قاعده رو اصلا ببینیم اساسی داره یا نه. این یک جهت. جهت دوم این است که در مقابل این قاعده ادعا شده دو تا قاعده عقلی دیگر هم ما داریم. یکی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، دوم هم قاعده حق و طاعت. نسبت بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و این دو تا قاعده رو باید بررسی بکنیم. و مطلب و جهت سوم این است که نسبت بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و ادله احتیاط چیه. اگر ما آمدیم بعدن اخباری ها آمدن ادله احتیاط را تام دانستن و اثبات کردن، نسبت بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و ادله احتیاط چیه. این فهرست کلی این بحث. اما جهت اولا این قاعده قبح عقاب بلا بیان رو مشهور اصولیین قبول دارن، مخصوصا ارکان اصولیین معاصر مثل شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی، که مرحوم محقق عراقی در یک تعبیری می‌فرماید کسی که ادنا اطلاعی داره انکار نمی‌کنه این قاعده رو. و مرحوم محقق اصفهانی، شاگردهای اینها، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم محقق حائری، اینا تماما این قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول دارن. فقط در میان معاصرین دو نفر هستن که این قاعده رو انکار کردن. یکی صاحب منتقل اصول علیه الرحمه هست، مرحوم محقق روحانی اهل الله مقام الشریف، ایشون اساس این قاعده رو منکر شده. می‌فرماید این از مشهوراتی است که لا اساس لها. و دوم مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه. اما غیر این دو بزرگوار بقیه همه پذیرفتند قاعده قبح عقاب بلا بیان. حالا اینجا ما دو تا بحث رو باید مطرح بکنیم، باز به تبع اون چه که مرحوم شهید صدر بیان کرده. بحث اول ایشون یه بحث تاریخی کرده، بسیار بحث خوبی هم کرده، من در کلمات دیگران ندیدم. و این بحث تاریخی دیگه در اون کتاب منتقل اصول هم نیست. و بعد از این بحث تاریخی بحث دوم این است که ادله و اون چه که منشأ التزام به این قاعده هست چیه، چه چیزی سبب شده اصول دین ملتزم به این قاعده بشن. پس فعلا ما در جهت اولا الان میخواییم مطلب و ریشه تاریخی این قاعده قبح عقاب بلا بیان رو ذکر بکنیم بر حسب اون چه که ایشون فرموده. در کتاب مباحث الاصول الجزء الثالث من القسم الثانی صفحه 64 تا صفحه 71 بحث تاریخی این قاعده رو ذکر کرده. ایشون می‌فرمایند که قبل از مرحوم شیخ مفید، که شیخ مفید متوفای 413، قبل از شیخ مفید در کلمات فقها و اصولیین اصلا ما هرچه گشتیم صحبتی از قاعده قبح عقاب بلا بیان نفیاً یا اثباتاً نیست. فقط می‌فرماید مرحوم صدوق قائل به اباحه شده در مواردی که ما جهل به حکم واقعی داریم، منتها معلوم هم نیست که مرادش از اباحه اباحه عقلی باشه. شاید مرادش از اباحه اباحه مستند به نصوص و روایات باشه، نه اباحه عقلی. بنابراین قبل از شیخ مفید اصلا بحثی از این قاعده قبح عقاب بلا بیان نفیاً یا اثباتاً نبود. بعد میگیم زمان شیخ مفید و بعدم زمان شیخ طوسی، که شیخ طوسی متوفای 460، نه تنها اینها موافقت با قاعده قبح عقاب بلا بیان نکردند، بلکه در کلماتشون مطالبی وجود داره که با این قاعده مخالفت کردن. چی گفتن اینها؟ اینها یعنی هم شیخ مفید هم شیخ طوسی فرمودن در بعضی از موارد عقل مصلحت شدیده یک فعلی رو دفع میکنه که ازش تعبیر به وجود میشه. در بعضی از مواقع مصلحت رو درک میکند، اما نه به حد الزام و نه مصلحت ملزمه. در بعضی از موارد مفسده ملزمه را، مفسده‌ای که لازمت و ترکه درک میکنه، و در بعضی از موارد مفسده‌ای که رجحان داره ترک او. اما گفتن که حالا اگر در یک موردی عقل ادراک نکند نه مصلحت را و نه مفسده را، نفهمه که آیا این فعل دارای مصلحت یا دارای مفسده، مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی اینجا نیامدن صحبت از براءت عقلی، صحبت از قاعده قبح عقاب بلا بیان بکنن، اینجا آمدن مسئله توقف رو مطرح کردن، فتوای به توقف دادن. از حیث نظر مسئله توقف رو مطرح کردن، اما در مقام عمل هم مسئله وجوب الاحتیاط را مطرح کردن که عقلا در این شخص در مقام عمل احتیاط واجبه. بله، لولا این نصوصی که داریم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام یا حتی یرد فیه نهیون، با قطع نظر از این نصوص، حالا اگر کسی آمد این نصوص رو درش خدشه کرد سندن یا دلالتن، مسئله وجوب احتیاط عقلی مطرحه. لذا ایشون می‌فرماید ملاحظه می‌کنید که اینا، این دو بزرگوار، شیخ مفید یه اصولی داره خیلی مختصر، اصول شیخ مفید مجموعه از 3 صفحه هم نمیشه، اما شیخ طوسی قدت الاصول رو داره و اونجا این مسئله رو مطرح کرده. این مربوط به اینها. بعد می‌فرماید 100 سال بعد بیاییم سراغ ابن زهره، که ابن زهره متوفای 585، شیخ طوسی 460، ابن زهره متوفای 585. ابن زهره مسئله براءت عقلی رو مطرح کرده، یعنی این تعبیر به براءت عقلی که در کلمات قبل از ابن زهره نبوده، ابن زهره در کتاب بنیت النزوع اونجا مسئله براءت عقلی رو مطرح کرده، اما نه به معنای قاعده قبح عقاب بلا بیان، بلکه گفته مراد ما از براءت عقلی قبح تکلیف به ما لا یطاق. اونجایی که یک مکلفی تکلیف رو نمیدونه، اگر شارع بخواد این رو تکلیف بکنه، میشود تکلیف به ما لا یطاق. چیزی که انسان جاهل رو هست قدرت بر انجامش نداره، ولذا مرحوم ابن زهره مسئله قبح عقاب بلا بیان رو مطرح نکرده، مسئله براءت عقلی رو مطرح میکنند، منتها با ملاک قبح تکلیف به ما لا یطاق در موارد جمع. حالا مخصوصا یه تفسیری رو شیخ انصاری برای کلام ابن زهره داره که شیخ انصاری میفرماید ابن زهره مرادش از تکلیف ما لا یطاق اینه که اگر در یه موردی مکلف جاهله که تکلیف چیه، اگر شارع او رو مکلف بکنه به قصد امتثال تکلیف بکنه، این تکلیف ما لا یطاق. پس ببینید ابن زهره که قرن ششم هست و متوفای 586، اینم حرفی از قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح نکرده. میایید تقریبا با 100 سال بعد، مرحوم محقق هندی صاحب شرایع که متوفای 676، مرحوم محقق هندی، محقق هندی دو تا کتاب در اصول داره، یکی معارض یکی هم معتبر. در این دو کتابش اونجا هم وقتی ما کلمات محقق هندی رو ملاحظه میکنیم، محقق اصلا براءت رو برده جز استصحاب حال عقل، میگه البراءت عبارت عن استصحاب حال العقل حیث ان الانسان به حسب حالت السابقه کان بری الذمه. انسان قبلا که تکلیفی نداشت، بری الذمه بود، الان هم شک میکنه آیا تکلیفی که داره یا نداره، همون حال سابق رو استصحاب میکنه. اینجا مرحوم محقق کلمه عقل میاره، میگه عقل حکم میکنه به براءت ذمه، اما محقق به لحاظ قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیگه، به لحاظ استصحاب میگه، که استصحاب همین است که کاشفیت از حالت سابقه داره و کاشفیت خود حالت سابقه از واقع. ربطی به مسئله غسل قبح نداره. البته اینجا باز مرحوم شهید صد یه عبارت دیگه هم از مرحوم محقق میارن که حالا نیازی به آوردن اون عبارت نیست و خود آقایون اون رو دوباره مراجعه کنن. و یه فرقی بین کلام محقق و ابن زهره بخوام ذکر بکنن که حالا اون فرق شاید یه مقدار قابل مناقشه باشه. اینم قرن هفتم، مرحوم محقق هلی صاحب شرایع متوفای 676. اون وقت ایشون میفرماید بعد از محقق، اصولیین بعد از محقق که اومدن تا زمان وحید بهبهانی، یعنی صاحب معالم شیخ بهایی، عرض میکنم میرزای قمی، اینا همه همون حرف محقق رو زدن که براءت رو اصلا تفسیر میکنن به استصحاب حال عقل و اصلا ربطی بین براءت و قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست، تا میرسیم به زمان وحید بهبهانی. اول کسی که مسئله قبح عقاب بلا بیان رو مطرح کرده مرحوم وحید بهبهانی. وحید بهبهانی در حالا کتاب یک کتابی هست که آراء اصولی مرحوم وحید در اونجا جمع آوری شده به نام السواعد الحائریه، اونجا میگه وحید بهبهانی در شک در تکلیف قاعده قبح عقاب بلا بیان رو تشخیص کرده و در شک در مکلف و به همینی که در ذهن شماست اشتغال یقینی استدعا دارد چی رو؟ براعت یقینی رو. یعنی تا قبل از وحید بهبهانی دو تا قاعده مطرح نبوده، قاعده قبح عقاب بلا بیان از زمان مرحوم وحید بهبهانی مطرح شده. مرحوم عایشت قدس سر رو می‌فرماد اینجا رو ملاحظه کنید، این چه قاعده عقلی بدیهی فطریش که تا زمان وحید بهبهانی در بین اصولی مطرح نبوده است. این اولا، خب اگه واقعا یه قاعده عقلی بدیهی بود دوبار اصولی نگذشتن این رو مطرح میکردن. میخوان از همین جا استفاده کنن که چون قبل از وحید این مسائل مطرح نبوده پس اساسا این قاعده یه قاعده عقلی بدیهی نیست. این اولا. ثانیاً می‌فرمان بعد از وحید بهبهانی هم که این قاعده مطرح شد شیخ انصاری هم آمد تحکیم کرد این قاعده رو، دیگران پذیرفتن این قاعده رو، اما در حدود و صغور این قاعده در اطلاق و عموم این قاعده اختلاف دارن. آیا قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات مفهومی یه جریان داره یا نداره؟ مثال میزنه ایشون که خب ما دلیل داریم القناع و حرام، حالا نمیدونیم حداء الابل آیا از مصادیق قناع هست یا از مصادیق قناع نیست، برای اینکه در مفهوم قناع ما تردید داریم، شبهه میشه شبهه مفهومیه. بعضی ها گفتن قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات مفهومی جریان نداره، بعضی ها میگن جریان داره. آیا در شبهات موضوعی جریان داره یا نه؟ محل خلافه در این که جریان داره یا نه. مراجعه بفرمایید به این نهایت و تقریر مرحوم والد ما که تقریرات صلات مرحوم آل گروه جردی هست، در بحث نیت اونجا مرحوم آل گروه جردی در اینکه این قاعده قبح عقاب بلا بیان در بعضی از شبهات جریان داره و شبهات جریان نداره یه اشاره ایشون داره اونجا در لباس مشکوک هم ظاهرن باشه بعد اونجا هست. بعد حرف مرحوم آقای صد اینه، ایشون می‌فرماد این چه قاعده عقلی و بدیهی است که این متأخرین اومدن بعضیاشون به عنوان یه دلیل لفظی باش معامله کردن. مثلا میگیم که آقا گفتن قبح عقاب بلا بیان، بعد میگوین در شبهات مفهومی بیان موجود اما بیان مجمله، در شبهات موضوعیه این بلا بیان یعنی بلا بیان راجعن الالمولا، اما در شبهات موضوعیه مولا وظیفه خودش انجام داده، یه تفسیر عبده که نمیفهمه که آیا این مصداق غنا هست یا مصداق غنا نیست. اگر این یک دلیل عقلیه، دلیل عقلی چرا آمدن تنزلش دادن به مثابه یک دلیل لفظی باش معامله کردن؟ یکی میگه اطلاق داره، یکی میگه اطلاق نداره، یکی میگه عموم داره، دیگری میگه نداره. و اگر عقلی بدیهی چرا در حدود و صغورش اختلافه؟ ایشون همه اینها رو کاشف از این میگیره که این قاعده در اثر تطور علم اصول به وجود آمده و یک قاعده مسلم اصولی در نزد جمعی اصولیگی از قدما و متأخرین نیست، در اثر تطور علم اصول این قاعده به وجود آمده، اون وقت حالا ما باید بیریم این متأخرین که آمدن این رو قبول کردن مناشه التزام به این قاعده چیه؟ اونا رو بررسی کنیم ببینیم که آیا این ادلهی که بر این قاعده اقامه شده درست یا درست نیست. این سیر تاریخی این بحث. حالا آیا این فرمایش مرحوم شهید صدر درست یا نه؟ این مقدارش مسلمه که قبل از وحید، اینم خود منم تتبع کردم، قبل از وحید، وحید بهبهانی اعلی الله مقامه الشریف نبوده در کلمات اصولیین قاعده قبل اقام بلا بیان. اما یه این قلت و قلتی رو خود ایشونم مطرح میکنه که آیا حالایی که خب یه چیزی در کلمات گذشتگان نبوده، این رو از بدیهی بودن خارج میکنه، یا دیگران خب ممکنه روی توجه نداشته باشن، این رو ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.